أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم حقیق در متن شرایع در اسباب تحریم بعد از بیان سبب اول و دوم، یعنی نکاح عقد و همچنین رضا نسب و رضا، مسئله مصاهره را مطرح کردن. بعد فرمودن در مصاهره هم چهار مقام است: یکی آمیزش مشروع، مقام دوم آمیزش نامشروع، سوم آمیزش مشکوک یعنی وقتی به شبهه، چهارم آمیزش نیست، نظر و لمس است. این تعدد مقامات برابر تعدد سؤال و جوابی است در روایات آمده. وگرنه در مسئله مصاهره جریان نظر و لمس نباید مطرح بشه. اگر کسی نامحرمی رو لمس کرد یا نظر کرد، این نمیتواند سبب مصاهره و دامادی و امثال اینها باشه. ولی چون در روایات این سوال ها به عمل آمده و ائمه علیهم السلام جواب دادن، لذا این رو در ردیف مقامات مصاهره ذکر کردن. مقام اول که پنج قسم داشت گذشت، یعنی آمیزش مشروع یا به عقد دائم بود یا عقد منقطع، یا ملک یمین بود یا تحلیل منفعت یا تحلیل انتفاع و عهد انهای خمسه، این آمیزش میشه مشروع، احکام مصاحبه را برش بار. اما مقام ثانی که مسئله آمیزش نامشروع است، بخش از این رو گذروندن. فرمودن اگر این آمیزش نامشروع بعد از عقد باشد، نشر حرمت نمی کند. فإن کان طارئاً لم ینشر الحرم، که من تزوج بامرأت ثم زنا بأمها او ابنتها او لات بأخیها او ابنها او ابیها. این آمیزش نامشروع هر دو قسم را می گیرد، چه در زن چه در مرد. او زنا به مملوکت ابیه الموتوعه او ابنهی فإن ذلک کله لا یحرم السابق. این تعبیر هم خیلی تعبیر ادبی نیست، چون صدرش نشانه قضیه موجبه است، ذیلش قضیه سالبه است. همه اینها باعث نشر حرمت نمی‌شوند. این نفی العموم است، نه عموم نفی. اینجور چیز نمی نویسن. در این گونه از موارد باید قضیه سالبه باشه، رفع العموم، عموم رفع باشد، نه رفع العموم. فإن ذلک کله لا یحرمو، این رفع العموم است، سور سالبه جزئیه است. همه اینها نشر حرمت نمی کنن، اینجور حرف نمی زنن. هیچ کدام از اینها نشر حرمت نمی کنن. همه اینها نشر حرمت نمی کنن، رفع العموم، عموم رفع نیست، رفع العموم است. خب فإن ذلک کله لا، اینجور نمی نویسه که همه اینها نشر حرمت نمی کنن، یعنی باید بگه هیچ کدام از اینها نشر حرمت نمی کنن. فإن ذلک کله لا یحرم سابقه. خب که این بحثش در مقام قبلی گذشت. اگر این آمیزش بعد از عقد باشه، قبل از عقد باشد، فی این کان زنا سابقا علی العقد، چون درباره عمه و خاله این مطلب بود، این رو جدا ذکر کردن. این تقریبا معروف است، خیلی مورد اختلاف نیست، این رو جدا ذکر کردن که روایاتش هم خونده شد، بحثش هم گذشت. و این کان زنا سابقا علی العقد فالمشهور تحریم بنت الامت والخاله اذا زنا به امه امام. اگر کسی با خاله یا با عمه آمیزش نامشروع کرد، همشیر زاده به برادر زاده بر او حرام می شود. اینا یه خصیصی هم دارن که اگر از راه حلال هم با عمه و خاله ازدواج کرده باشد، ازدواج خواهرزاده و برادرزاده باید به اذن اینها باشه. اما اون مسئله مهم این است، و اما از زنا به غیر همام، آمیزش نامشروع به یک زنی که عمه یا خاله کسی نیست. البته ممکن نیست کسی عمه و خاله نداشته باشد، عمه و خاله نباشد، نسبت به غیر عمه و خاله محل بحث است. اما زنا به غیر همام، هر ینش رو میبینید اینجور حرف زدن از شأن محقق دور است. بحث در نیست که با عمه و خاله خودش، که بحث در نیست که یک کسی که عمه کسی است یا خاله کسی است، با اون اگه آمیزش نامش رو کرد، خواهرزاده و برادرزاده رو نمیشه گرفت. نسبت به افراد دیگر چطور؟ نه اینه که مسئله عمه و خاله رو جدا زکنه. خب کیه که عمه و خاله نیست؟ کیه که خواهرزاده و برادرزاده ندارد؟ حالا این نوشته ها در چه فرصتی بود؟ خب و اما زنا به غیر همام، این آمیزش نامشروع نسبت به یه زنی انجام شد، حالا میخواهد به غیر خواهرزاده، به غیر برادرزاده اونا ازدواج کند، با یکی از بستگان اونها ازدواج کند. و اما زنا به غیر همام، هل ینشرو حرمت المصاهره کلوت صحیح فیه روایتان اهداهما ینشر الحرمه و هیه اوزههما طریقا و الاخرى لا ینشر. اگر آمیزش نامشروع نسبه به یک زنی شد، بعد او بخواهد با یکی از بستگان او، با خواهر او، با مادر او، با بستگان دیگر او ازدواج بکند، آیا این نشر حرمت می کند یا نمی کند؟ با خواهرزاده او، با برادرزاده او بحثش گذشت، اما با سایر بستگان او بخواهد ازدواج بکند میشه یا نمیشه؟ و اما زنا به غیر هما، یعنی به غیر عمه و خاله، هل ینشرو حرمت المصاهره، انهای حرمت زیاد است ولی فعلا در نشر حرمت مصاهره است، آیا هل ینشرو حرمت المصاهره کلوت صحیح، این آمیزش نامشروع حکم آمیزش مشروع دارد؟ فیه روایتان، نه دو تا روایت است، دو طائفه از روایت است. یک طائفه میگوید که نشر حرمت میکند، که این طائفه از در سند اوزه از طائفه دیگه است، و هیه اوزه هما طریقا، ول اخرى یعنی طائفه دیگر، نه روایت دیگر، چون اون هم چند روایت دارد، لا ینشرو. این اساره ترجمه متن مرحوم محقق در شرایع. و بحث هم در سه مقام است. مقام اول تبیین روایت هایی که دلالت دارد بر این که نشر حرمت می کند، یعنی آمیزش حرام با قبل از عقد سبب حرمت برخی از عقود خواهد بود. طائفه ثانیه روایاتی است که دلالت دارد بر این که آمیزش حرام سبب حرمت عقود و ازدواج دیگر نخواهد شد، غیر از خواهرزاده و برادرزاده که بحثش رو داشت. مقام سوم بحث جنبندی به این دو طائفه است. قبل از این که وارد مقام اول بشیم، باید بخونیم اون چه که در بحث دیروز گذشت از فرمایش مرحوم شیخ در مقدمه تهذیب. این چون سالهای قبل ما این رو دیدیم، برای که حق مرحوم شیخ طوسی یک سو، حق مدب ادابش از سوی دیگر، تعبیر مرحوم شیخ طوسی در مقدمه در همون اول تهذیب باید ادا بشه. عبارتی رو که خود مرحوم شیخ طوسی گفتن، او رو ما عینش بخونیم. مغنی مرحوم شیخ مفی رضوان الله علیه، مجموع مغنی او همین کتاب است. این اول تا آخر فقه است. لکن قبل از اینکه بحث‌های فقهی بکنند، بحث‌های مربوط به اصول دین رو ذکر می‌کنند. اون دو ورق، این سه ورق، تقریباً 7 صفحه است اون چیزی که در اصول دین می‌نویسند. درباره این 7 صفحه مرحوم شیخ طوسی اون عبارت داشت که اون رو از تهذیب می‌خونیم. مرحوم به مفید در مقنعه که اول اصول ذکر میکند بعد متن فقهی رو ذکر میکند، که شیخ طوسی این متن فقهی را در چندین جلد شرح کرده به نام تهذیب. یک بحث تقریبا 7 صفحه درباره اصول دارد، اصول دین دارد. باب اول، باب ما یجب من الاعتقاد فی اثبات المعبود جلت عظمته و صفات هلتی باین بها خلقه و نفی تشبیه ان و توحید اثبات توحید حق تعالی. این باب اول. باب دوم، باب ما یجب من الاعتقاد فی انبیاء الله تعالی و رسوله علیهم السلام. باب سوم، باب ما یجب فی اعتقاد الامامه و معرفت ائمه العباد اهل بیت علیهم السلام. باب چهارم، باب ما یجب من ولایت اولیاء الله فی الدین و عداوت اعداء الدین فاسقین، که مسئله تبری و تولی است. مسئله تبری و تولی رو جز اصول دین میبینید. اینها اون بخشای فقهی که به حکومت برمیگرده اونا رو تو اصول می‌نویسن. این 8 جلد کافی مرحوم کلینی که بررسی می‌کنید، جلد اول و دومش مربوط به اصول است، جلد هشتمش که روزه کافی است مربوط به روایت‌های اخلاقی و حقوقی و تربیتی و اینهاست، جلد سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم اینا درباره فقه هست. اما می‌بینید کلینی تنظیمی که کرده بحث خمس را تو اصول دین ذکر می‌کند، بحث زکات را همراه زفه، زکات را همراه صلات تو فروع دین ذکر می‌کند. چون خمس جزء اموری است که امام با او قدرت پیدا می‌کند. فرمود بعلم و متأسفانه این الان این کتابی که الهی که در محض روح هستیم، این ان به ما را در خیلی از جاها متاسفانه متصل نوشته شده. و علم و ان ما، این غیر از ان ما و ان ماست که حرف است، میگه انما الاعمال بالنیات. اینجا ان حروف مشبه به فعل است، اون ما اسمش است. اون ان ما یا ان ما مجموعا یه حرف بیش نیست. و علم و ان ما غنمتم من شئن فان لله خمس و رسول و ذی القربا. دیگه سخن از قارمین و ابن سبیل و فقیر و مسکین نیست، این مربوط به امام است، اون نیمی هم مربوط به اون سادات. مرحوم کلینی مسئله خمس را در اصول کافی ذکر می کند، برخلاف زکات. زکات مثل نماز تو فروع کافی است، برای اینکه این امام باید دستش باز باشد این کار را میکنه. زکات این چنین نیست. خب در مسئله تولی و تولی هم اینا جزء بخشایی هستند که به حکومت اسلامی و نظام اسلامی و جامعه اسلامی و تمدن اسلامی برمیگردد. با کی رابطه داشته باشن، با کی رابطه نداشته باشن، این چنین نیست که در ردیف مسائل اخلاقی باشد. لذا بخشی از این تبری و تبلی را تو مسائل اصول ذکر میکنن که سبقه اصولی دارد. ما با کی رابطه داشته باشیم، با کی رابطه نداشته باشیم. باب چهارم، ببینید توحید یکی، نبوت یکی، امامت یکی، اینا. باب چهارم باب تبلی و تبری است. باب ما یجب و من ولایت اولیاء الله فی الدین و عداوت اعداء الفاسقین. باب پنجم درباره معاد است. باب ما یجب من اعتقاد المعاد و الجزا و القصاص جنت و نار. باب ششم باب ما یجب و معرفته و العمل به من شرائل اسلام، کلیات دین رو باید بدونیم. باب پنجم اصل نماز اگر ستون دین است. اینا از همون اول آمدن گفتن به اینکه نماز تکلیف عادی نیست، هیچ یعنی هیچ، در هیچ جا شما نمیدونید که نماز بخون. حساب این بزرگان اینه که گفتن اگر دین گفته که از صلات و عمود و دین، اگر خدای ناکرده گفته بود نماز بخون، این دین دین حکیمان نبود، چون ستونه که نمیخونن که. باید بگوید اقم الصلات، چه اینکه گفته اقم الصلات، شما هیچ جا سخن از خوندن نماز نیست. اگر یه وقتی گفته بود نماز بخونید، معلوم میشه این دین دین برهانی نیست. خب شما از این طرف میگه نماز ستون دینه، از این طرف میگه نماز بخون، مگه ستون میخونن؟ همه جا یعنی همه جا، یا اقیم یا یقیم یا مقیم یا فعل ماضی، اونجا هم که یسلی سلی اینهاست، یعنی اقیم الصلات. یا نگو نماز ستون دین است، یا اگر گفتی نماز ستونه مواظب زبانت باش، بگو اقم الصلات. همه جا اینطور. این حرف بزرگان ماست که چطور دین در همه جا وقتی نقل از نماز میرسد، اقیم و یقیم و اساس کار است، اقیم الصلات یقیم الصلات. اونجا هم که یسلینه یسلی مسلین هم. مرحوم شیخ مفید در باب هفتم از این مقدمه بحث اصول درباره خود عمود دین بحث میکنه. خب این تقریبا شش صفحه و نصف است، هفت صفحه تقریبا، اما بحثای او، بحثایی که مربوط به فروع دین است تا پایان این کتاب شریف، خب 800 خوردی صفحه است. پس اون چه که درباره اصول گفتن حد اکثر شش صفحه و نصف یا هفت صفحه است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تهذیب، خب میدونید مکرر تهذیب بهترین کتاب شیخ است، خدا قریب رحمت کنه مرحوم فیض دروافی. مرحوم فیض دروافی میگوید استبصار شیخ طوسی بزعتون من تهذیب، پاره تن اوست. در برابر تهذیب یه گوشه از تهذیب است، بزعتون من تهذیب. کتاب مهم روایی مرحوم شیخ طوسی همون تهذیبه، استبصار بزعت من تهذیب، رو تهذیب هم خیلی کار کرده. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب این جمله را دارد، می فرماید به این که بعض این که شرح حال مرحوم ذکر شده، میگد جناب مفید اصولی دارد و فروعی دارد. تقریبا دو صفحه است مقدمه خود مرحوم شیخ طوسی در تهذیب. بعد از حمد و ثنای حق تعالی و درود بر اهل بیت اسمت و طهارت و مقدماتی که باید ذکر میکند، میگوید به این که استاد جناب شیخ مفید، خب از اونها به استاد تعیین میکنند، اون چرا که بیشون درباره نیازهای دین بود فرمودند. و انا اقصد الى اول باب يتعلق بالطهاره. من وقتی میخوام تهذیب رو شرح کنم از طهارت شروع میکنم، یعنی از فروع دین شروع میکنم. و اترک ما قدمه قبل ذلک مما يتعلق بالتوحید والعدل والنبوه والامامه لان شرح ذلک يطول. ما در دیروز نقل کردیم که این مثلا دشوار است. خب این مال چند سال قبل، وقتی آدم چندین سال قبل یه چیزی رو میبینه بعد بخواد نقل بکنه، عین اون که یادش نیست. لأن شرح ذلک یطول، با اینکه هفت صفحه نمیشه، میگه من اگر بخواهم درباره توحید و وحی و نبوت و معاد بحث بکنم طول میکشه، اما این 800 صفحه رو شرح میکنم. قرض این است که اصول دین مراحل یک علم جنکندن دقیق علمی است، به بنای عقل و فهم عرف حل نمیشه. فقط این طول میکشه، من چقدر باید و عمر دارم که صرف بکنم؟ این 6 صفحه و نصف دیگه. تا من بگم وحی چیه، نبوت چیه، رسالت چیه، ولایت چیه، امامت چیه، طول میکشه. اما اون 80 صفحه رو شرح میکنم، اون 80 صفحه شده 10 جلد مثلا. حوزه اساس کارشون اونه که مقفول عنه. این بحث های تکلیفی غیر دقیق وقت گیره، اون وقت بحث های نفسگیر اساس بخش و ستون دین اون اصله، اونها باید باشد تا این فرو درباره او باشه. میگه من بخوام اینا رو بحث کنم خیلی طول میکشه، اما این 80 صفحه رو برای شهر میکنم، همکارم کرده. اینا در فقه دیگه، این 80 صفحه. بله دیگه، نه منظور اینه که ایشون فرمود لعن شرح ذالک یطولو، من بخواد بگم ولایت چیه، امامت چیه، نبوت چیه، وحی چیه. غرض اینه که ما این با این وظیفه اصلیمون حشر همه اینها و انبیا و اولیاء الهی. حالا پس بحث در سه مقام است، یکی روایت ها تا یه طایفه است، روایاتی که مربوط به این که آمیزش نامشروع اگر سابق باشه نشر حرمت می کند. طایفه ثانی اینه که آمیزش نامشروع اگر سابق باشه نشر حرمت نمی کند. طایفه ثالثه اینه که جمع بکنیم بین طایفتین. فعلا در مقام اولی این طایفه اولا که می گوید آمیزش نامشروع نشر حرمت می کند. قبل از ورود در این بحث روایت دوم باب چهارم رو یه بار مرور بکنیم. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 20 صفحه 419 باب 4 را با این عنوان شروع کرده، باب ان من زنا به جاریت ابیه و ان علا قبل ان یتأهل اب ولو قبل البلوغ حرمت علی الاب و این کان بعد وطع الاب لم تحرم. عنوان باب اینه. روایت دوم این باب را که مرحوم کلینی نقل کرده است اینه، سؤال که روز چهارشنبه مورد سؤال شده بود، سؤال ابو عبدالله علیه السلام و انا اندهو. عبدالله ابن یحیی کاهلی میگوید سؤال ابو عبدالله علیه السلام و انا اندهو ان رجل نشترا جاریتن ولم یمسها، کسی یک کنیز خرید و هنوز آمیزش با او نکرد. فامرت امرأته ابنه و هو ابن 8 سنین ان یقع علیها، همسر این مرد به پسر 10 سالش گفت که با این کنیز آمیزش کند. فوقع علیها، این پسر 10 ساله با این کنیز آمیزش کرد. فما ترافیه، نظر شما چیه؟ گاهی اصل مسئله را سوال میکنن، دیگه نمیگن نظر شما چیه، فما ترافیه. وجود مبارک حضرت حکم تکلیفی رو بیان کرده، فبود اسم الغلام، این پسر 10 ساله گناه کرده. خب مستحضرید که رفع القلم و عن السبی حتی یحتلم، آیا این علامت بلوغ است که 10 سالگی بالغ می شوند کما ذهب الیه بعض به قرینه اسم، یا نه در تکالیف عقلی اون بلوغ تکلیفی اون شرط نیست، نماز روزه واجب نیست، اما سرقت بر او حرام است چون عقل می فهمد، تجاوز بر او حرام است چون عقل می فهمد. این از این باب است. اونا که تمسک کردن به این که علامت بلوغ در 10 سالگی حاصل می شود، شاید به این گونه از نصوص تمسک کردن. اسم الغلام، عبادت غیر از معاملات است. عبادت سبی عند الجمهور و المشهور بین الفقها مشروع است، معاملاتش نافذ نیست. بین عبادات و معاملات فرق فراوان گذاشته شده. این که گفته شد عمده و خطا درباره معاملات است، درباره دیات است که اگر او قتل عمد کرد حکم قتل خطای دیه دارد. معروف بین الفقها رضوان الله علیهم این است که عبادات سبی مشروع است. یعنی این یه بچه است که 7-8 سال است، قرائتش هم صحیح است، مسائلش هم صحیح است، وضو هم صحیح گرفته، خب تو نماز جماعت ایستاده دیگه. اما اگر چونچه نمازش باطل باشد باعث بطلان دیگران است. نباید گفت این یک نفر است به اندازه نیم متر جا گرفته. این اگر نباشه، این نیم متر خالی باشه، این هیچ آسیب نمیرسونه، چون اون چه که مشکل صفوف جماعت است دو چیزه، یکی حفظ اتصال، یکی عدم حاجب. حالا اگه یه پرده 5-6 سانتی بین اینها باشه، خب نماز باطله دیگه. این شخصی که نمازش باطل است، نه برای اینکه نیم متر جا گرفته، برای اینکه حاجبه. این مثل یه صندلی است، مثل یه چوبیه. اینجاست که عدمش به حد وجود. اگه کسی قرائتش صحیح نیست، مشکلی دارد، نمازش باطل است، در جایی که مأمومین بعدی به عهد اطراف ثلاثه یا طرف راست یا طرف چپ یا جلو به امام وصل نیستن، نماز اونها باطل است. نه برای فاصل است تا بگه این میش از این نیمیز نیست، برای اینکه دیواریه دیگه، یه پرده است. اگر این پرده یا دیوار باشه، خب نماز باطله دیگه. کسی که نمازش باطل است نباید تو این صفوف شرکت کند، نه برای فصل بلکه برای حجم. غرض این است که معروف بین فقها رضوان الله علیه مشروعیت عبادات سبی است، و معروف بین فقها رضوان الله علیه بطلان معاملات سبی است. معاملاتش کاملا از مشروع بعض عبادات جداست. خب حالا اونا که فرمودن سبی اگر 10 سال باشد بالغ می شود، شاید به این گونه نصوص تمسک کردن. و اگر و کسانی که قائلند به این که بلوغ حتما باید 15 سال تمام بشه، اول 16 سالگی برسه، میگن این اسم مربوط به گناه های عقلی است، برای اینکه حالا چون این شخص آشنا نیست و مکلف نیست میتونه سرقت کنه، این که نیست. خدا قریر رحمت کنه از آیت الله عظما بهجر رضوان الله علیه رو. یه وقتی خدمتشون بودیم، فرمود اسم بعضی از علما بزرگ بود، فرمود اینا خب خوش استعداد بودن در فقه و اصول و کلام و اینها، غالب اینها جل لول الکل همراه با فقه دارو کلام نوشتن. همین محقق کلام نوشته قبل از او و بعد از او دارو کلام نوشته که مربوط به اصول دینه. بعضی از علوم هست که خب خوندن اونها گفتن بی اشکال نیست. ایشون می فرمودن فلون فقیه چون خیلی خوش استعداد بود، خیلی نبوغ داشت و می دانست که خوندن فلون علم برای برخی ها حرام است، این قبل از تکلیف اون علم ها رو یاد گرفته که مبادا بعد از تکلیف مشمول حرمت بشه یا مشمول احتیاط بشه. یه همچه چیزه ایشون بزرگوار نقل فرمودن، هشتش با اولیای الهی. خب این عصم الغلام به این وجه قابل توجیه است و عصمت امه. بعد فرمود ولا ارا للاب اذا قرب الابن ان یقع علیها. اون شخص سوال کرد فما ترا فیه، رأی شما چیه؟ مستحضری که در حکم شرعی اینجا دیگه نمیفرمان من ارا یا لا ارا، این استفاده حرمت از این تعبیر کار آسانی نیست. یعنی نسبت به مصلحت امور خانوادگی و مانند اون دیگه مصلحت نمیبینم. اگر هم ظهوری در حرمت داشته باشد، اونقدر نیست که با اون عموم اولیه بسازد، چون اصل اولی همونطور که چند بار گذشت اصالت الهل نیست، گرچه اصالت الهل صحیح است. استصحاب هلیت نیست، گرچه صحیح است. عموم آیه سوره مبارکه نساء که دارد و احل لکم ما وراء ذلکم، این مرجع دیگه. ما با داداشتن یه همچه عام قرآنی و روایی و اماره دیگه جا برای اصالت هل یا استصحاب هلیت سابقه نیست. که در برابر احل لکم ما وراء ذلکم ما این لا ارا را بگیم دلیل بر حرمت است، این بسیار مشکله. همونطوری که جا برای اصالت الهل نیست، جا برای استصحاب هلیت نیست، جا برای اجماع هم نیست، گرچه برام صاحب جواهر رضوان الله علیه سعی میکنن در این گونه از موارد به اجماع بها بدن. خب بودن با بودن این همه روایات از یک طرف، بودن آیه نورانی و احل لکم ما وراء ذلکم از طرف دیگر، دیگه جا برای استصحاب نیست که ما بگیم یه اجماع جا برای اجماع نیست، بگیم یه اجماع تعبدی در کار است. غالب این اجماعات اجماعات مدرکی است. غرض این است که از این لا ارا ما حرمتی بفهمیم که بتواند عموم احل لکم ما وراء ذلکم را تخصیص بدهد، این بسیار بعید است. این باره بحثایی که فرمودید درباره روایت دوم باب چهارم از همین ابواب مصاهره. اما روایاتی که دو طایفه است، یک طایفه میگوید آمیزش حرام نشر حرمت میکند، یکی میگوید آمیزش حرام نشر حرمت نمیکند، تا اینو جمع بر کراهت بشه یا جمع موردی بشه یا جمع مفهومی بشه، اونا که مقام سوم است، همین باب شش از ابواب مصاهره است، یعنی وسائل جلد 20 صفحه 423 باب شش. باب ان من زنا بمرأتین حرمت علیه بنتها و امها. اگر کسی با یه زنی آمیزش مشروع کرد، دختر او و مادر او بر او حرام، عمودین او تقریبا بر او حرام می شود. و این کان منه ما دون الجماع لم تحرما، اگر آمیزش نبود، نظر بود، لمس به شهوت بود و مانند آن، دختر و مادر این زن بر این شخص حرام نمی شود. این عنوان بابه. روایت اول را که مرحوم کلی نقل کرد، ان محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، ان علی ابن الحکم، ان العلاء ابن رزین، ان محمد ابن مسلم، این علا همونطوری که بحثش قبلا گذشت مشترک بین موثق و مجهول است. علاء ابن رزین موثق است. اگر هم گفته نشده بود علاء ابن رزین، به قرینه محمد ابن مسلم که اونی که اون علایی که از محمد ابن مسلم نقل میکنند علاء ابن رزینه، این موثق است. ان احدهما علیهما السلام انه سئل عن الرجل یفجر بالمرأه آیت زوجو بابنتها، قال لا. مردی با زنی آمیزش نامشروع کرد، آیا میتواند با دخترش ازدواج کند؟ قال لا. و این دلیل بر حرمت است دیگه، البته ظهوری در حرمت دارد. اگر یه دلیلی نص بر جواز بود، اون چون نص بر جواز است، این ظاهر در حرمت است، این ظاهر هم بر کراهت میشود. این راه سختی نیست. اگر ما دو طایفه از روایات داشتیم، یکی نهی کرده بود، یکی تجویز کرد، خب تجویز نص در جواز دیگه، اون نهی ظاهر در حرمت دیگه، تقدیماً نص علی ظاهر، اون ظاهر هم بر کراهت می شود. همین روایت را که مرحوم شیخ طوسی رضوان مرحوم کلی نقل کرد، شیخ طوسی به اسناده عن الحسین بن سعید عن صفان عن العلا همه ای رو نقل کرده است، مثل ای رو. خب روایت دوم این باب را که مرحوم کلینی عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار و عن محمد ابن اسماعیل از هر دو نقل کرد، عن الفضل ابن شازان جمیعاً عن صفوان ابن یحیی عن عیسی ابن القاسم نقل کرد، این است که قال سألت أبا عبد الله السلام عن رجل باشر امرأتن و قبل غیر انه لم یفزه الیها ثم تزوج ابنتها فقال علیه السلام ان لم یکن افزا الی الام فلا بأس. الحمد لله. و ان کان افزا الیها فلا یتزوج ابنتها. خود اون سائل گفت که این آمیزش نکرد، یه تماسی گرفت. حضرت تفصیل داد که خوب شفاف روشن بشه، فرمود اگر آمیزش کرد که نمیتواند با دختر او ازدواج کند و اگر آمیزش نکرد میتواند با دختر او ازدواج کند. پس اگر زنا سابق بود نشر حرمت میکند. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی عن محمد عن صفوان عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که فی رجل کان بینه و بین امرأتین فجورون، رابطه نامشروع داشتن. هر یتزوج ابنتها، آیا میتواند با دختر او ازدواج کند؟ حضرت این رابطه نامشروع تفصیل داد. مستحضر اینی که تو قاعده اصول میگن ترک الاستفسال، برای آن است که اگر سوال مطلق است، چون اطلاق اگر در کلام سائل باشد حجت نیست. تمسک به اطلاق یا تمسک به عموم باید در کلام امام باشد نه در کلام سائل. ولی اگر سوال سائل مطلق بود و امام سلام الله علیه می توانست تفصیل بدهد و تفصیل نداد، اینجاست که قاعده ترک الاستفسال فی حکایات الاحوال جاری است. اینجا شخص سوال کرده، خیلی شفاف نبود، حضرت ایرو استفسال تفصیل داد، فرمود اگر آمیزشش به نفس افزا بود، آمیزش حقیقی بود، بر نشر حرمت می کند. اگر در حد تقبیل و ملابسه و امثال ذلک بود نشر حرمت نمی کند. بله بله، اینا که میگن فرق نمی کنه. مرحوم صاحب جواد که اصرار دارد که فرق نمی کند، به دلیلی که لواط رو هم میگن دیگه. ایشون فرمود به ابی ها و ابنها فی رجل کان بینه و بین امرأت فجورون هل یتزوج ابنتها. فقال علیه السلام ان کان من قبلتن او شبهها فل یتزوج ابنتها. این امر در مقام توهم حضر است، مفید وجوب نیست، یعنی میتواند اگر ارتباطشون رابطه نامشروعشون در حد تقبیل بود، در حد ملابسه بود، این میتواند با دختر ازدواج کند. فلیت زوج بنتی که فرمود فی ازا حللتون فستادو، یعنی جائز دیگه. ولیت زوج ها هیه انشاء، اگر خود این میتواند با ازدواج کند اگر بخواهد. خب این روایتی که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی این رو نقل کرده به اسنادی از خود کلینی نقل کرده، از راه دیگه نیست. روایت چهارمی که مرحوم کلینی نقل کرد عن الحسین ابن محمد عن محمد معلی ابن محمد عن بعض اصحابنا که مرسل است عن ابان ابن عثمان عن منصور ابن حازم مثل همین است، الا انه قال فلیتزوج ابنتها انشاء. خب این انشاء تصریح به این است که این جریمه نیست، این ضرورتی ندارد که حالا تکلیفی باشه که حتما باید با دختر ازدواج بکند، با دختر ازدواج بکند. انشاء یعنی جایز است، این یعنی این امر در مقام توهم حضر است، جایزه بر شما. اما و این کان جماعا فلا یتزوج ابنتها ولی یتزوج ها، با خود او میتونه ازدواج بکنه اما با دخترش نمیتونه ازدواج بکنه. روایت پنجم این باب که بعضی از این روایات این باب ششم مربوط به جواز است، بعضی که اینا که میخونیم مربوط به حرمت است. روایت پنجم این باب که ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان هشام ابن سالم ان برید قال ان رجلا من اصحابنا تزوج امرأة قد زعم انه کان یلاعب امها و یقبلها من غیر ان یکون افضائلیها. سوال میکند از محضر امام سلام الله علیه، گرچه به صراحت نامون حضرت نبرد، عرض کرد مردی است که از اصحاب ماست، با زنی ازدواج کرد که به گمانش اینچنین گمان میکند که قبلا با مادرش ملاعبه داشته تقبیل، من غیر ان یکون افزا الیها، با مادرش آمیزش نامشرو نداشت، در حد تقبیل و ملاعبه بود. این مرد میگوید که سألت ابا عبدالله علیه السلام فقال لی کذبه مرهو فلیفارقها، قال فأخبرت الرجل فوالله ما دفع ذلک عن نفسه و خلا سبیلها. حالا اصل این روایت معنا کنیم تا برسیم اون راز فقهی. حضرت فرمود که این دروغ میگه، این که میگه آمیزش نداشت، نه صرف تقبیل و ملاعبه نبود، آمیزش داشت، ول کنه این رو. یعنی قال کذب، حضرت فرمود دروغ میگه، این که گفت من آمیزش نکردم، تقبیل و ملاعبه بود، مره فلیفارق ها، این رها کنه. این شخص میگوید، این سائل میگوید من به اون شخصی که از دوستان ما بود گفتم قضیه از این قراره. حضرت فرمود تو ملاعبه نکردی، آمیزش حرام داشتی. قسم به خدا او دفع نکرد این حرف رو، یعنی قبول کرد که امام علم غیب داره بود، درست گفت. و ما دفع از ذائک نفسه و خلا سبیلها، ول کرد اون زنو. خب اسارش این است که این شخص میگوید یکی از دوستان امام با زنی رابطه داشت و میگفت به این که با مادر این زن رابطه ملاعبه و تقبیل داشت، حالا با دخترش میخواد ازدواج بکنه، میشه یا نمیشه؟ این رو به دوستانش گفت و اینا ما به خدمت حضرت عرض کردن که بعضی از دوستان ما با زنی رابطه در حد ملاعبه و تقبیل داشت، حالا میخواد با دخترش ازدواج بکند، میتونه یا نمیتونه؟ حضرت فرمود به این که دروغ میگه، این با مادرش تنها ملاعبه و تقبیل نبود، آمیزش نامشروع داشت، بهش بگید اون دختر را ول کنه، با او ازدواج نکنه. کذبه مرهو فلیفارقها، این دروغ میگه، با مادرش تنها ملاعبه و تقبیل نبود، آمیزش نامشروع داشت، این دختر را رها کنه، با این دختر ازدواج نکنه. این شخص میگوید ما به رفیقمون گفتیم که قصه از این قرار است، امام چنین فرمود، فاخبرت الرجل فوالله ما دفع ذلک عن نفسه، دیگه ساکت شد، معلوم شد که نگفت که من این کار رو نکردم، و خلا سبیلها، این دختر رها کرده، چون میدونست که با مادرش ازدواج آمیزش نامشروع داشت. این حکم فقهیش. مرحوم کاشف الغطا رضوان کاشف الغطا بزرگ آشی جعفر، گرچه پسر بزرگشون آشیخ محمد آشیخ حسن، اینم تقریبا در حد صاحب جواهر بود، این 3-4 سال قبل از صاحب جواهر مرحوم شد. این انوار فقهات که نوشت یک کتاب فقهی متقنی است، اصلا این بیت فقهات بودن. تو خود کاشف الغطا بزرگ مرحوم صاحب جواهر دارد که مردی به حدت ذهن او ندیدم من، این رو تصریح میکند در جواهر وقتی از کاشف الغطا نام میبرد. این یجبی احرام فراوان دیگه، الاحوت کذا خیلی کمه تو فرموشت کاشف الغطا. یکی از حرفهای بسیار دقیق و سودمند و ضروری مرحوم کاشورقتا که جاش در اصول خالی است این است که علم غیب سند فقهی نیست. حتما یعنی حتما این نقیصه را اصول ما باید جبران بکنه. ما در اصول میگم قطع حجته از هر راه بیاد، اما از هر راه زمینی بیاد نه از راه آسمانی. اگر معصومی امام به پیغمبری علیه السلام از راه غیب این مسئله پیدا کردن که این حالای زمین آلوده است، این شخص آلوده است، اون سند فقهی نیست، با اون علم نمیش، واجب نیست کسی عمل بکند. قطع که حجت است، این قطعهای زمینی است. این حرف از اون حرفهای عرشی فقهای ماست. اگر این تو اصول می آمد و همه ما می فهمیدیم که علم غیب دلیل تکلیف نیست، نه کتابی مثل شهید جاوید نوشته می شد، نه اون قائله به پا می شد. اکثری فضلا در این گرن که مثلا وجود بارک امام مجتبی می دونست این زهر هست یا نه، اگر نمی دونست که با علم غیب امام سازگار نیست. اگر میدونست که خب چجور آدم عالماً زهر رو میخوره. وجود مبارک استعمیر میدونست که در اون شب ترور میشه یا نه، اگر نمیدونست که نقص امامت است، اگر میدونست به چه رفته. اینها یه گوشه ای از اشکال است. اون انبوه اشکال مال جریان سید شهدا است که با زن و بچه رفته اونجور شد. اساس کار شهید جاوید این است که حضرت نمیدونست، اگر میدونست که اقدام نمی کرد که اون قائله بپا شد. هرچه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی خواستن بگن که اون علم غیب تکلیف آور نیست، نشد. اگر این در رسائل می آمد که باید بیاید، بعد قوی ترش تو کفایه، بعد تو درس خارج، که علم غیب بالاتر از آن است که سند فقهی باشد. الان اگر این آینه یه مقدار گرد گرفت، انسان یه مقدار با حوله که داره این گرد آینه رو ببینید، تهدهنه که در نمیاره این آینه رو پاک کنی. که با علم غیب کسی احکام فقهی رو راه اندازی نمی کنی. که علم فقهی راه خاص خودشی داره. نه، گاهی برای اثبات کرامت، اثبات معجزه، حفظ جان، اونا از علم غیب استفاده می کنن. وگرنه علم غیب این حتما یعنی حتما در اصول باید بیاید. این نقص را اصول باید جبران بکند. میبینید وجود مبارک، استدلال مرحوم کاشورقتا هم اینه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من محکمه قضا دارم، همه میاید من. از اول طهارت تا آخر دیاد اختلافات فقهی هست، اختلافات عملی هست. یکیسی کارگر است برای اینکه این مسجد پاک بکنه، این اختلاف است با بین او و کارفرما که من این رو پاک کردم پاک نکردم، من علم غیب دارم که پاک شده یا پاک نشده، من علم غیب دارم. از طهارت تا دیاد، از دیاد تا طهارت، هر کس وارد محکمه من بشه، من فقط روی بینه و یمین حکم میکنم. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. توقع داشته باشید من با علم غیب حکم بکنم. علم غیب اشرف از آن است که بیاید تو دستگاه. گاهی ذات اقدس الان دستور میده ما برای حفظ جان کسی، کرامت کسی، چیزی کسی به علم غیب عمل میکنیم. بعد این رو هم زمیمه کرد، فهمید حواستون جمع باشه. اگر کسی دعوای مالی داشت، شاهد دروغ اقامه کرد یا قسم دروغ یاد کرد، من برابر بیانه کاذبه او یا قسم کاذبه او حکم کردم، گفتم این مال مال توست، این مال حرام رو دارد میبرد، نباید بگوید من از محکمه پیغمبر گرفتم، از دست خود پیغمبر گرفتم. فانه قطعت من النار، یه قطعه آتش داره میبره. ما بنامون بر این نیست که حکم جهنم اینجا پیاده کنیم که، یا اسرار مردم اینجا روشن کنیم که. این علم به ما ندادن که ما بیایم راز مردم را علنی کنیم که. خب اگه ما راز ما همه رو میدونیم، بله این دو تا آیه سوره مبارکه توبه همین دیگه، قل اعملوا فسیر الله عمله. این سین سین تحقیق است، نه سین در برابر سین صوفه و سین تصفیف باشه، این دور که نیست که. قل اعملوا فسیر الله یعنی تحقیقا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنین که ائمه علیهم السلام. الان هر کار میکنیم حضرت میبینه دیگه. اما اشرف از آن است که حالا بحثای فقهی بیاید یا آبروی ما رو برن، میدونن در محکم عدل الهی که تمام که نمیشه که، بسیار با مرگ که بساطش بچیده نمیشه که، تو محکم عدل الهی هم شهاب میدن. حضرت اون من توقع نداشته باشید رو علم غیب عمل بکنم، یک یعنی یک، و توقع نداشته باشید و باور نکنید و ساده اندیش نباشید اگر چیزی شهادت کذب دادید از محکمه من گرفتید، برو با دست من گرفتید بگید این مال طیب و طاهر است، این قطعه از آتش است، دروغ گفتید دارید میبرید ببرید. فان این ذیل همین انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، فرمود حواستون جمع باشد، این قطعتون من النار است که دارید میبرید. ما بنا نیست که همه احکام اینجا پیاده کنیم که اگر این امر علمی دقیق فنی تو اصول بیاید که باید بیاید، و اگر اصول زنده بشود به بفهمد که نه وجود مبارک سید شهدا علی بیرت من الامر، مثل دو تا چهار تا کربلا رو میدید، عراق رو میدید، اون خطبه نورانیش بود کنی او سالی یتقطع و اصلان و فلوات خویر همه رو میدید، اما این علم تکلیف آور نیست. آراد اون مطلب بعدی اینه که درست است که بر فرض بداند برای حفظ دین جا برای شهاد. اون محفر دوم است، در جریان سید امام حسن همینطور است، در جریان وجود مبارک هست امیر همینطور است، حالا در جریان سید شهاد هم دستش بازه که برای حفظ دین بلغ ما بلغ آدم میتونه کار بکنه، اما در جریان امام مجتبی سلام الله علیه خب میتونست این آب ننوشه یا آب دیگه بنوشه، چه حفظ دین و حفظ نظام متوقف باشه بر این. وجود مبارک هست امیر ممکنه خطیب نیاز فرسته دعای فرسته بود، اما این علم غیب تکلیف آور نیست، این علم حجت فقهی نیست. گاهی هست برای حفظ اسرار، مثل این بیان اینجا که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه دروغ میگه، این برای آن است که به عده بفهماند به اینکه کارا شما در مشهد و در محضر ماست، اونم باور کرده دفعه کرده که این شخص این راوی میگه من که سوال حضرت جواب حضرت رو برسوندم، این دفاعی نکرده که. این یه هشداری است که هر کاری میکنیم ما میبینیم. ما دو تا وظیفه داریم نسبت به وجود مبارک امام زمان سلام الله علیه. خب مثل سایر ائمه با اونا که رحلت کردن، فرق بین زنده و مرده اینا است. شما در این عز دخول حرم مطهر امام هشتم چی میخونیم؟ ما اشهد انک تسمع کلامی ترا مقامی هست دیگه. فرق بین زنده و مرده اینها نیست. وجود مبارک ولی است گذشته از اون علم، یه علم علنی هم داره، همچنین میبینه ما رو. ما تکلیف ما در برابر حضرت این دومیه، اولی که نسبت به همه ائمه داریم، انصاف میبینه دیگه، همینجور چجور میبینیم، اینجور میبینه، نه علم غیب داره. اون علم غیب رو در اذن دخول حرم مطهر امام رضا میگیم تشهد و سلامی، تبلغ و سلامی، تسمع و کلامی، ترود و جواب، این مال اونه. اما اون اینطور هم تو عملانی میبینه دیگه، ما رو دیگه اینجور میبینه، این یه حیام خود دیگه. اولین وظیفه ما نسبت به حضرت اینه دیگه، دیگه از این ساده تر که نمیشه که. اولین احترام اینه دیگه، این دیگه اولین احترامه دیگه، این دیگه احترام. خب غرض اینه که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در این روایت پنجم که فرمود کذب فلی فارغ هو، از همین قبیل است. والحمدلله رب العالمین.